الله الله
يا الله
الله الله
يا الله
الله الله
يا الله
الله. این راویان و افراد ناقل حدیث در یه زنجیره قرار گرفتن که ازش تعبیر میکنیم به سند. دانش رجال کار به افراد این سند داره.
راویان، آشنایی با دانش رجال.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مباحث رجالی پیشین ضمن معرفی اصل دانش رجال و ضرورت و اهمیت توجه به این دانش به این مبحث رسیدیم که کارکرد دانش رجال در مطالعات اسلامی چیست؟ عرض شد که در مطالعاتی که اون مطالعات وابسته به حدیث است، یکی از قرائن مهم و اصلی که نقش آفرینی میکنه در احراز صدور حدیث همین مطالعات در مورد راویان هست و اطلاعاتی است که در مورد راویان داشته باشه. برای اینکه این بحث باز بشه داشتیم حوزه‌های مختلف رو و کارکرد دانش رجال در اونها رو به اجمال توضیح میدادیم. عرض شد که اولین دانشی که نماد کارکرد رجال رو در اون مطالعه میکنیم دانش فقهه. تأثیر مباحث رجالی در مباحث فقهی گاه به شکل مستقیمه، یعنی یک حدیث صرفاً با بررسی کردن اسناد اون خودش میتواند یک حکم شرعی جزئی رو و یک حکم فقهی رو نتیجه بده. اما گاه بررسی حدیث و مباحث سندی اون میتواند بنیان و اساس یک قاعده اصولی یا یک قاعده فقهی رو بگذاره که اون میتواند خیلی از مسائل فقهی رو حل بکنه و مشکلات اونها رو تبیین بکنه. برای اینکه این رابطه غیر مستقیم رو نشون بدیم به ذکر یک نمونه بسنده می کنیم. بحث مهم و تفصیلی وجود داره در علم اصول به عنوان اصل براءت. در بحث براءت یه براءت نقلی رو قائل هستن و یک براءت عقلی. در براءت نقلی روایاتی رو مستند بحث قرار دادن که مهمترین و اصلی ترین اون روایتی است که مشهور هست به حدیث رفع. مرحوم شیخ صدوق در کتاب خصال و همچنین در کتاب توحید روایتی رو نقل کرده که در این روایت تصریح کرده 9 چیز از امت پیامبر برداشته شده. این روایت این چنین است: احمد ابن محمد ابن یحیی عن سعد ابن عبدالله عن یعقوب ابن یزید عن حماد ابن عیسی عن حریز ابن عبدالله عن ابي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رفع عن امتي 9 اشياء: الخطا والنسيان وما اكره عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما استر اليه والحسد والتيره والتفكر في الوسوسه في الخلق ما لم ينطق بشفته. این سند از امام صادق نقل میکنه که ایشون فرمودند که پیامبر فرموده اند 9 چیز از امت من برداشته شده: خطا، فراموشی، اون چه که نسبت به اون مجبور شدند، اون چه که نمیدانند، اون چه که طاقتش رو ندارند، اون چه که به اون مضطر شدند، حسادت، فال بد و تفکر و فکر وسوسه آمیز در مورد مردم تا اون زمانی که اون رو به زبان جاری نکنن. این جهات رو در روایت ذکر کرده. یکی از بخش‌های این 9 چیز این است که ذکر شده که از اون چیزایی که رفع شده ما لا یعلمون است. آنچه که نمی‌دانند. در واقع همین تعبیری که در روایت آمده مستند قرار گرفته واسه اصل براءت. این اصل براءت از اون اصولی است که پرکاربرده در مباحث مختلفی که شک در تکلیف میشه و فقیه تفحص میکنه و دلیلی نسبت به حرمت پیدا نمیکنه یا تکلیفی رو اثبات نمیکنه، اصل براءت مکلف از تکلیف رو اجرا میکنه و بر اساس اون فتوا رو صادر میکنه که تکلیفی در این مورد نیست یا مجاز است ارتکاب به امثال این موارد. این اصل بسیار مهمه، اما اگر که ما مستندش رو فقط در واقع مستند نقلی بدانیم و این روایت باشه، باید سند روایت احراز بشه و صدور روایت ثابت بشه. اثبات اعتبار روایت بسیار در اینجا مهمه و پس از اون بحث‌های دلالی مطرح میشه. اما به لحاظ صدور روایت، واقعیت این است که وقتی بررسی میکنیم راویان واقع شده در سند رو، جز احمد ابن محمد ابن یحیی که عطار قمی است، همه توثیق خاص دارن. اما احمد ابن محمد ابن یحیی که همون عطار قمی باشه، در مورد او توثیق خاصی وجود نداره. اطلاعاتی که در مورد او وجود داره این است که شهید ثانی که در قرن 10 زندگی میکرد او رو توثیق کرده، شیخ بهایی که قرن 11 زندگی میکرد او رو توثیق کرده. این خودش یه بحثه که آیا توثیقات کسانی که متأخر از قرن 5 هجری هستند، آیا اینا معتبر هست یا نه؟ چون امکان استناد اینها به توثیق اجتهادی و جهات خاصی که مد نظر اونها بوده و مستند به اجتهاد شخصی اونها بوده بسیار وجود داره. این خودش محل بحثه. مطلب دیگری که به عنوان اطلاعاتش ما در اختیار داریم این است که او از مشایخ اجازه یا از مشایخ صدوق بوده. خب این که آیا مشایخ اجازه ثقات هستن یا نه، یا مشایخ صدوق که در مورد اونا رحمه الله گفته و اصطلاحاً ترحم کرده در مورد اونها آیا ثقه هستن یا نه، اینها همه مبانی رجالی هستن که اگر کسی اون مبانی رجالی رو پذیرفته باشه و به اونها اعتقاد داشته باشه میتواند این روایت رو تصحیح بکنه یا برخی از طرق خاص دیگر. اما نوعاً ایناست که یا توثیق متأخرین رو معتبر بشماره، یا مشایخ اجازه رو ثقه بدونه یا نیاز به بررسی واسهشون نبینه، یا اینکه مشایخ صدوق رو ثقه حساب بکنه. اینها همه بحث‌های رجالی هستن که پذیرشش یه نتیجه داره در مورد این روایت و عدم پذیرش نتیجه عکس. به تبع این بحث‌های رجالی در این بحث اصولی نقش ایفا می‌کنن و نقش آفرینی اونها باعث میشه که به صورت غیر مستقیم در فتاوی فقهی هم منعکس بشن و نقش اونها رو شاهد باشیم. همینطور است در موارد دیگری از مباحث قواعد اصولی و همچنین قاعده های فقهی که از احادیث استفاده میشه که اینها هم کم نیستند و ذکر مثال و نمونه اونها باعث میشه که ما از اصل بحث بمانیم. اینها نمونه هایی بود از کاربرد مباحث رجالی در دانش فقه. اما علم دومی که نمادهایی از کاربرد رجال رو در اون نشون میدیم علم کلام هست. در مطالعات کلامی ما شاهد این هستیم که گزاره ها و اطلاعاتی که در این علم مطرح میشه رو میتونیم تقسیم بکنیم به دو دسته. یه دسته مسائل و موضوعات کلامی هستند که اینها به تعبیری ازشون ذکر میشه به عنوان دعائم، اصول، ارکان اعتقادی. این ارکان اعتقادی باید از طریق یقین و قطع ثابت بشن. احادیث هم میتوانند در تولید این قطع وقتی که به تواتر برسند یا خبر محفوف به قرائن قطعی بشن نقش‌آفرینی کنند، اما خبر واحد محض به تنهایی در این میدان نقش‌آفرینی نمیتونه بکنه. اما بخش دیگری از اطلاعات اعتقادی هستند که جزء اصول نیستند، بلکه مطالبی هستند که ضمن اینکه اعتقادی هستند اما از مسائل فرعی هستند. اصل وجود مثلا فرض کنید بهشت و جهنم یه سری از چیزایی است که شاید در حد خودش جز اصول شناخته بشه. ولیکن اوصاف بهشتیان و جهنمیان، وصف بهشت و جهنم و امثال این موارد اموری هستند که اعتقاد به اونها ملاک ایمان و کفر نیستن و اطلاع از اینها موجب نمیشه که شخصی مؤمن حساب بشه یا شخصی کافر حساب بشه. این گونه موارد و این گونه اعتقادات فرعی میتواند با خبر واحد اثبات بشه، بلکه شاید این ادعا گزاف نباشه که جز این مسیر خیلی راهی ما برای اطلاع از اون واقعیات نداریم. به طبع در این جهت باید مراجعه به روایات بکنیم و در مراجعه به روایات اون روایات باید معتمد باشن و قابل استناد باشن. به بیان دیگر وثوق به صدور اون روایات رو ما باید داشته باشیم. وثوق به صدور اون روایات هم در بخش عمده ایش به عنوان یک رکن اساسی به بررسی راویانش وابسته است و باید از طریق اونها مورد استناد قرار بگیره. این تقسیم بندی که خدمت عزیزان عرض شد مستند به روایاتی است که در باب دعایم الاسلام کتب حدیثی و به صورت خاص کتاب شریف کافی وجود داره که در اونجا برخی از روایات خدمت ائمه رسیدن که تعبیر میکنن چه چیزایی است که اگر من ندانم در واقع جهلش نسبت به من عیب محسوب میشه و مشکل آفرینه و چه چیزایی لا تضرنی جهلو، چه چیزایی به من ضرر نمیزنه اگه ندونم اونها رو. در واقع میتونیم اعتقادات رو بر اساس این دیدگاه تقسیم بکنیم به یه سری اصول و فروع. در فروع خبر واحد میتونه نقش‌آفرینی کنه، اما این نقش‌آفرینی وقتیه که روایت قابل اعتماد و قابل استناد باشه و این وابسته به بحث‌های رجالی است. چند نمونه برای این گونه مباحث ذکر می‌کنم. نمونه اول در کتاب المحاسن این مطلب به شکل روایت نقل شده که صالح ابن سندی عن جعفر ابن بشیر عن الصباح الحزاء عن ابان ابن تغلب عن ابی عبدالله قال اذا کان یوم القیامه نادا منادن من شهد الله اله الا الله فليدخل الجنه قال قلت فعلامه تخاصم الناس اذا كان من شهد ان لا اله الا الله دخل الجنه فقال اذا كان يوم القيامه نسوها. روایت با سندی که ذکر شده از امام صادق نقل میکنه که حضرت فرمود روز قیامت که میشه یه منادی ندا میده هر کسی که شهادت داده اینکه خدایی نیست جز خدایی یکتا پس باید داخل بهشت بشود. راوی برمیگرده به امام این چنین عرض میکنه فعلامت خاصم الناس، خب پس بر چه حسابی اگر اینجور باشد که یه شهادت لا اله الا الله بهشت رو در واقع واجب بکنه، پس دیگه سر چی تخاصم و در واقع یک نوع بازخواست برای مردم پیش میاد؟ اگر که هر کسی یه لا اله الا الله شهادت داده باید بره بهشت، چه چیزی ملاک ارزیابی خواهد بود؟ حضرت فرمود وقتی که روز قیامت میشه این شهادت رو فراموش میکنه. این جهت که شهادت رو از یادشون ببره خودش محل بحثه. نکته دیگه این که این شهادت به اصطلاح به بهش رهنمون میکنه، شهادت فقط تو دنیاست نه فقط تو آخرت. خب این به لحاظ مضمونیست، ولیکن سند این روایت درش صالح ابن سندی است. صالح ابن سندی فردی مجهوله، در نتیجه سند این روایت میشه ضعیف، لذا به لحاظ ضعف روایت ما همچین چیزی رو نمیتونیم ملتزم بشیم، علاوه بر این که مشکل دلالی هم دارد. پس بنابراین که هر کسی شهادت داد لا اله الا الله ما باید بگیم این اهل بهشت است و اصلا مستقیم باید بره بهشت، اینطور نیست. توجیه به این که آقا این شهادت است نه گفتن و این شهادت باید با تمام وجود باشه و امثال این موارد، این هم کمک نمیکنه، چون مضمون روایت همچنان که راوی فهمیده همین گفتن بوده نه چیز بیشتر از این و اون توجیهات رو بر نمیده. نمونه دوم در روایتی وارد شده که رفتار آدمیان از اراده خودشونه. خداوند باید و نبایدها رو به انسان گفته و رهنمون شده، اما هر کسی باید در برابر رفتار خودش پاسخگو باشه. برخی از روایات خلاف این مطلب رو بیان میکنن. از جمله روایتی است که شیخ صدوق اون رو نقل میکنه، ان عبدالواحد ابن عبدوس نیسابوری العطار قال حدثنا علی ابن محمد ابن قتیبه قال حدثنا حمدان ابن سلیمان نیسابوری ان عبدالسلام ابن صالح الحروی قال سمعت ابا الحسن الرضا علیه السلام یقول افعال العباده مخلوقه فقلت یا ابن رسول الله صلی الله علیه و آله ما معنا مخلوقه قال مقدره. عبدالسلام ابن صالح حروی نقل میکنه که امام رضا فرمود که اعمال بندگان خدا مخلوق است. راوی میگه پرسیدم ای فرزند رسول خدا، مخلوق بودن اعمال یعنی چی؟ حضرت فرمود مقدر است. خب یعنی این که اعمال و افعال بندگان خدا در حق اونها اصلا ثابت است، تقدیر شده است، قابل تخلف نیست. این مسئله یه مقدار جبر رو به ذهن میاره و برای انسان در واقع شبهه ایجاد میکنه. در این حال شیخ صدوق این روایت در کتاب معانی الاخبار و همچنین در عیون اخبار رضوان نقل کرده. اما مسئله این است که سه نفر اولی که در این سند خوندیم، عبدالواحد ابن عبدوس نیسابوری العطار و علی ابن محمد ابن قتیبه و حمدان ابن سلیمان نیسابوری، اینها برخی مجهولند به اصطلاح قدما و برخی مجهولند، یعنی توثیق ندارند، لذا این روایت ضعیفه و به این جهت ما شاهد هستیم که این روایت قابل اعتماد نیست. لذا شیخ مفید این حدیث رو نقل کرده در جایی و در ذیلش گفته غیر معمول به ولا مرضی الاسناد، این مورد عمل نیست، اسنادش هم اسناد معتبری نیست، که این مطلب رو مرحوم شیخ مفید در تصحیح الاعتقاد بیان کرده. نمونه سومی که به اجمال تبیین میکنیم بسیاری از احادیث اعتقادی است که از کتاب سلیم ابن قیس هلالی مطرح میشه. این کتاب در اعتبار و عدم اعتبارش بحث‌های مفصلی است. یکی از بحث‌های عمده‌ای که در موردش وجود داره بحث سندیت این کتاب هست. یعنی این کتاب از چه طریقی، آیا طریقش معتبر هست یا طریقش معتبر نیست، به دست ما رسیده و به چه شکل هست، این محل بحثه. چون قصه این است که سلیم ابن قیس هلالی، حالا بر اساس نقلی که هست، هنگام فوت این کتاب رو به ابن ابی عیاش که تنها راوی این کتاب هست اول میده و بعد ابن ابی عیاش این کتاب رو اشاعه میده. ابن ابی عیاش که فیروز در واقع اسم خودش بوده، اسم خاصش بوده، شخصی است که در رجال تضعیف شده. برخی بر این اساس خواستن بگن که کل کتاب در واقع به لحاظ سندی اعتبار نداره و مطالب محتوایی مشکل دارم در کتاب سلیم ابن قیس هست. این بحث طولانی است، ما الان در مقام نفی و اثبات نیستیم، اما بخش زیاد و عمده ای از تحلیل اعتبار این کتاب به سندش برمیگرده، اگرچه بحث‌های محتوایی هم نقش مهم و اساسی رو داره. و همچنین موارد دیگر و مثال‌ها و نمونه‌های دیگری که ما میتونیم ذکر بکنیم به عنوان اینکه تو بحث‌های کلامی هم مباحث رجالی تأثیرگذار هست و میتونه در اعتقادات هم نقش‌آفرینی بکنه. به همین مقدار از نمونه‌های کلامی هم بسنده می‌کنیم. برنامه آینده انشاءالله در دانش‌های دیگر اسلامی و کاربرد رجال در اونها بحث خواهیم کرد. لا اله الا الله.